الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من خفت عليه الضلاله فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين و اقسموا بالله جهد ایمانهم لا یبعث و اقسموا بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموت بلا وعدا علیه حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. در آیه 35 قصه فلسفه بافی اهل کفر رو مطرح کرد که برای این که زیر بار دین نرن میگن یه چیزهای سر هم کنن که ظاهرن عقلی و استدلالی کفر خودشون رو نمایش بدن. به همین جهت آخر آیه فرمودن که کذالک فعل الذین من قبلهم، این یه چیز نوظهوری نیست، قبلیام از این کارا میکردن. فرهنگ کفر یکی از راهاش این است که کفرشو سر و سامان عقلی بده و واقعا هم سر و سامانیه. همیشه عزیزان این را بدانه، یه وقت یه جوانیست، یه انسانیست، یه شبههی در ذهنش انداختن، یه غلطی را به سر و سامان علمی در ذهنش انداختن، خب باید ما این رو روشن کنیم که آقا این غلطه. عقلی ظاهرن خودش رو کفر رو نشان میده خودش رو، ما هم باید عقلی جواب بدیم، التفات بفرمان. ولی یه وقته که نه، میدانیم این اصلا بناش اینه که حق و نپذیره، قلبش به غیر حق اصالت میده، غیر حق را حس میکنه حقه. اینجا ما باید هوشیار باشیم، این دارد باطل خودش رو سر و سامان میده که زیر بار حق نره. اینجا دیگه نباید شما بلنشین برهان بیارید، دلیل بیارید، آه بخواد جواب اینا بدید. اینا آخر آیه رو نگاه کنید، میفرماد که پیامبر این ادایی که اینا در آوردن این یه قصه کهنه تاریخی است. بحثشون جلسه شد، گفتن چی؟ گفتن اگر خدا خواست ما بت نپرستیم بت نمیپرستیدیم، و حالا که هرچه خدا میخواد واقع میشه و بت پرستی ما هم واقع شده است، پس بت پرستی ما رو خدا میخواست است که واقع بشه. اینجا دو تا جواب داره، یه وقت جوابی است که اون جلسه دادیم که آقا این یه مغالطه است بین تشریع و تکوین، بحثش شد، تکرارم زیاد نیست، نیاز نیست، ولی باید حل بشه. یعنی اگر عزیزی این شبهات در ذهنش است، در حد واجب به ذات است، واجب به ذات است که باید تو ذهنش این مسائل نباشه. حتما می دانید که همینطور که بعضی مسائل فقهی واجب است، عزیزان می فرمان بعضی مسائل عقیدتی واجب است. اگه مثلا ما هنوز تو یه سری مسائل مثلا توحید گیر کردیم، تو جبر و اختیار گیر کردیم، توی مثلا همین مغالطه بین تکوین و تشریع گیر کردیم، یه وقت اصلا گیر نیستیم، خب هیچی، مبتلا به نیستیم، یه وقت گیریم، واجبه که حل کنیم، وگرنه این قلب سیر نمی کنه، این قلب متوقف میشه. بحث شد که اصلا این چه حرفی است؟ آقا اون چه خدا خواسته است در تکوین حتما میشه، و خدا هم خواسته است که ما بتوانیم دینداری کنیم بتوانیم نکنیم، و همین هم میشه که ما بتوانیم دینداری کنیم بتوانیم نکنیم. این بحث شد. پس یه جواب همین جواب بود که اون جلسه داده شد. اون جواب مال کیه؟ مال یه جوان مسلمانی که ذهنش رو مقشوش کردن. ما باید برای عزیز روشن کنیم که آقا اصلا دوتا موضوعه. اما یه وقت کفر دارد حرف منظم ظاهر علمی میزنه، اینجا بپاید بی خودی خودتون رو مشغول نکنید. ببینید آیه میگه چه. آیه میفرماد قال الذین اشرکو، مشرک ها اینجوری حرفاشون رو تنظیم کردن، لا شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. مشرکا مردشن حرف اینجوری میزنن که اگه خدا خلاصه میخواست ما با باباهامون حرام نمیکردیم اون چه که حرام کردیم، و خلاصه اون چیزی هم که ما میپرستیم ما باباهامون اگه خدا میخواست نپرستیم نمیپرستیم. اینجا جوابی که خدا داره میده به این مشرکا چیزی دیگه است. میفرماد کذالک فعل الذین من قبلهم. عزیزان بدانید این یک سنت دیرینه انحراف ایجاد کردن فکری است در همه زمان ها. این سنت ها بشناسید. این یک. دیگه چه کار کنید؟ این که یادتون باشه حرف دونه راحت خوب بزنید، دیگه به شما ربطی نداره. فحل الرسول الا البلاغ المبین. یا مگه جز بر پیغمبر است که خوب حق رو برسونم؟ دیگه تمام شد. پس سه تا نکته شد. یکی، اگر ذهن زلال انسانی رو ضایع کنن باید به همون روش جواب داد. ما عموما ائممون توصیه می کردن علم کلام صحابشون یاد بگیرن برای فتنه ای که فتنه گرا می کردن، احترام هم می ذاشتن به صحابه ای که علم کلام دارن. هشام ابن حکم مشهور است دیگه. هشام کارش چیه؟ کارش اینه که فتنه ی فتنگران جواب بده که بچه های مسلمان ذهنشون خراب کنن. این یک. نکته دومی که اینجا قرآن دست روش داره و به نظر من خیلی مهمه، این که بشناسیم این سیره انحرافی به کجای تاریخ ربط داره، پایه و اساسش کجاست. این به نظر من خیلی عجیبه، به خصوص ما این روزا خیلی مهمه برامون که بدونیم این افکار انحرافی بوتش کجاست، مادرش کجاست، از کجا ریشه گرفته است، چه اندیشه و تمدنی کار را به اینجا رسانده است. و من توصیه‌ام به شدت از عزیزان به عزیزان اینه که رو این کار کنن. خود منم اگر التفات فرمودن سعیم همیشه اینه که یک فکر رو پایه‌هاش را نشان بدم. گاهی شما حوصله‌تون سر میره از این نوع برخورد من. شاید کسی به من نگفته حوصله‌م سر میره، من خودم حدس میزنم، ولی این خیلی مهمه. این خیلی مهمه که شما بدونین فرهنگ کفر ظهورات مختلف داره. اگه امروز یه مرتبه تو جمله خردگرایی در مجلات و روزنامه ها میشنوید که آقا باید بر اساس خرد کار کرد، خب ظاهرش این کجا بده؟ خرد یعنی عقل، ترجمه عقل. ولی وقتی ریشش هم میکشید این همینه که شیخ فضل الله نوری را کشته است. باورتون میاد؟ یعنی به اسم خردگرایی شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه که همین روزا سالگرد شهادتش نکشته شد، میگفتن شیخ از شریعت میگوید. شریعت یعنی چه؟ خرد باید سخن بگه. یعنی یا یه جمله است. حالا تازه شیخ فضل الله نوری را که خردگرایان کشتن، تازه خردگرایان بدبخت ما تحصیل کرده های دارالفنون و اروپا بودن تحت تاثیر دانشمندان اروپا که برای حذف دین عقل مقارن، همون نکرا در روایت ما، عقل معاویه ای، عقل شیطانی، عقل شیطانی موزماری، حالا اسمشو بگذاریم عقل زندگی دنیا، نه عقل الهی، عقل معنوی، اون عقلی که ما داریم به نام رسول باطنی، نه اون، با یه عقلی که در غرب مطرح شد و دین هست شد، اینا را مجهز کردن. کارش به کجا کشید؟ کارش به اینجا کشید. خب حالا بنده و جناب عالی، وقتی تو این روزنامه این جمله را میبینیم، نباید بدنمون بلرزه؟ چون ما باید بلرزه، این یه جمله نیست، پشتش یه حرف خوابیده. قرآن میفرماد این گوش بدیم ببینید، این حرف، این سر و سامان ظاهری ریشه دارد. دوباره جمله رو بخونیم، کذالک فعل الذین من قبلهم، هم به کی برمیگرده؟ به مشرکین، الذین اشرکوا، یعنی اینها قبلا هم همین ترفند زده بودن، قبلا هم از این حرفهای کفرآلوده به ظاهر مشری منظم جنتلمنانه استفاده کردن. چه بیدار نیستی؟ چرا ربطش نمیدید مسئله این فکر به تاریخ؟ گاهی خیلی سادگی میکنیم، خیلی سادگی میکنیم، یه جمله میگیم نمیدونیم این جمله چه حرفی با خودش میاره، چه فرهنگی میاره. امروز من به شما بگم بسیار بسیار مجهز است دشمن که با الفاظ به ظاهر قابل قبول از طریق عقل معاش مقابل شریعت واسن و موفق هم میشن، الا اینکه عقل معاش را شما اصل نگیرید، عقل قدسی معنوی را اصل بگیرید. اگر بپرسی از جامعه، خوبه که ما به هر قیمتی گندم شما را تامین کنیم، خب میگن خوبه، کدوم عقل؟ عقل شکم. اما اگه بگوی آقا حالا به قیمت این که حالا یه ملت اسیر کردیم، استعمار کردیم، اروپا خودتون میدانین هر چه دارد از استعمار جهان سوم دارد، ولی در اروپا که حق و باطل مطرح نیست، عقلی که بتواند استعمار کنه، زنده باد اون عقلی که بهتر استعمار کنه. در اروپا و آمریکا آقایان متفکرانشون کیا هستن؟ متفکرانشون حیلگرانن، همون که امام میفرما، از امام پرسیدن اون چه معاویه دارد چیه؟ فرمودن نکراست، حیله است. خب شما اگر که عقلتون عقلی بود که در حد معاش میخوای تکلیف حیاتتون رو تعیین کنید، با این عقل میتونن شما رو از دین جدا کنن. یا یه عقل دیگه ای دارید یا ندارید. اگر اون عقل دینی، عقلی که حق و باطل براش اصل است، نه خوب و بد صرف، نه سو، نه سو انگاری، این عقلی که حق و باطل براش اصل است، از حیله تاریخی دشمنان اسلام نجات پیدا میکنه. وگرنه این شما اینم تاریخ، هر وقت ملتی را گرفتار عقل معاش کردن، همین کافی است که بعد اومدن و جامعه را از بین بردن. جوانی که گرفتار عقل معاش شد، دروازه ورودش دشمن اسلام را باز کرده است. جوانی که مفتخر به عقل الهی شد، عقل دینی شد، حق و باطل خواست، تمام تلاشش به کار انداخت ببینه چی حقه چی باطله، عزیزان اینا نجاتتون میدن. من شما حالا بیان دست بذارید آقا از فردا تمام این مجله ها و روزنامه‌ای که پالونشون کجسا نگاه کنید، ببینید تمامشون کدوم قسمت شما را تحریک میکنند و بادون حرف میزنند؟ عقل معاش را. میگن آقا به این دلایل خوب است، چرا نکنیم؟ با چه دیدی میشه دین حذف کرد؟ اصلا اگه پیامبر میخواستن سود انگاری بکنن، که خب آدم خیلی در تجربه تجارتی خیلی هم پس باید ناشی باشن، بهشون گفتن آقا بهترین دختر را بهتون میدیم، شاهد میکنیم، هرچی خواستی بهت میدیم، از این دین دست بردار. چه زاویه ایست که اصلا نه، اصلا این حرفا برای نبیست، بعد ما میگویم، ولی ما میخوایم مثال بزنیم. چه زاویه ایست که حضرت اصلا همین حرفا را باطل دونستن؟ یعنی اصلا همین حرفا عین بطلان بود برای مقام محمدی صلوات الله علیه. آمین. ببینین به ما خدا میفرماد که کذالک فعل الذین من قبلهم، این حیله شرک هیله ایست تاریخی، بشناسین هیله را در طول تاریخ. دیگه از این قشنگتر انصافا حرف آدم بزنه، اول که آدم گوش بده جا میخوره. خیلی از این حرف ها زدن. درسته که به لطف الهی، به لطف ائمه، ما گاهی میفهمیم که حرفاشون دروغه، غلطه، ولی خب اینا را زدن، میزنن. وقتی میاد میگه که گاهی این جملات گفته میشه دیگه، که آقا یک نظر نباید، یک برداشت از دین تحمیل بشه. واقعا این حرف درسته، ولی اگه این حرفا ببینیم یک زمانی دشمنا زدن که بگن پس مراجع نباید نظرشون رو به ما تحمیل کنن، خودمون میتونیم قرآن رو بخونیم و بفهمیم، حالا چیکار میکنیم؟ ما پشت این حرف اینا دیدیم که میترسیم. اگه نه این حرف که بد نیست، منم میگم، عزیزانی ما هم گاهی میگن، ما میگویم که آقا چرا مواظب نیستی؟ این حرف گاهی تو تاریخ با شمشیری ساختن، سر دین زدن از طریق مراجع. شما میبینید وقتی که اون کالون اصلا چکا کرد، مگه اون به اصطلاح مبدعان پروتستانتیسم اومد گفت آقا چرا کشیشان برای ما دین را بگن، خودمون میفهمیم؟ خب مگه اینجاش طوریه؟ ولی بعد ببینید نتیجهش این شد، خودشون دین را فهمیدن یا دین تمام شد. به قول یکی از محققین معاصر میگه این جمله را اگه گفتن، این جمله را گفتن که پس نتیجهش این بشه که پس همه باید کتاب مقدس را بفهمیم، پس همه باید دیندار بشیم، پس چرا همه بیدین شدن؟ این جمله ظاهرش که غلط نبود، که آقا ما چرا برداشت کشیشان را بفهمیم، خودمون میفهمیم. چاپ هم درست مصادف است با اون وقتی که صنعت چاپ اومد. پس چرا کتاب مقدس در کلیسا باشه، در خانه هممون باشه؟ آقا همه خانه ها کتاب مقدس پیدا کرد، بعد بنا شد همه بفهمند. بعد نتیجه چی شد؟ خودتون ببینید چی شد. خودشون الان معتقدن تمام دین رفت. پس اگه یه کسی بیاد بگه که چرا بعضیا برداشت خودشون را به ما تحمیل کنن، ما قبول داریم، نباید بکنن. یعنی بنده معتقد نیستم برداشت من شما فقط بپذیری، حتی بنده معتقد نیستم برداشت علامه طباطبایی که به نظر من این 7-8 ساله که بیشتر اونس داشتم واقعا خیلی برکت داشت، باشه، چشم قبول دارم، برداشت علامه هم تنها نمیپذیریم. اگه منظور تو اینه که برداشت علامه، برداشت بزرگان، برداشت مثلا علمای دیگه، برداشت اینا، خب درسته. اما اگه بعد از این جمله نتیجهش این شد که سر کلاس دانشجوی من به من میگه آقا به چه دلیل اینجا شما میگون ما قبول کنیم، میگم خب حالا چی قبول کنیم؟ تو هم که هیچ مطالعه‌ای نداری، نتیجه چی میشه؟ هیچ را قبول نکنی. دانشجوی عزیز من تحت تاثیر همین حرفا میگه آقا حرف تو رو که من نباید قبول کنم. چرا؟ چون یه برداشت است. میگم درسته. میگم حالا به حرف که میگه حرف بقیه علما هم که من نباید قبول کنم، چون اونها یه برداشت است، بازم درسته. خب میگم خودت وقت چی؟ خودم که ا او هم درست تو ادبیات عرب بلد نیستی، خودش هم که هیچ کاری نمیتونه بکنه. این نتیجهش یعنی هدم اسلام، نابودی دین. اون که این جمله رو میگه متوجه است کجا دارت میگه تو طول تاریخ، متوجه است این که میگه که ما نباید یک برداشت را به بقیه تحمیل کنیم، راست، آره. اما اگه این جمله را بعد طوری گفتید که نتیجهش کالن شد، لوتر شد، این جمله را اونا هم گفتن، نتیجهش نابودی دین در تمام غرب شد. این تاریخ تفکر را شناختن و بفهمیم که این حرف ها و این افکار چه بر سر ملت ها آورد، خیلی خوبه. من بارها دیدم بعضی این جملات، خب خیلی واقعا عکسش، گاهی جمله عادیه، اما این جمله عادی آقا تمام دنیا را به هم ریخته است. شاید عزیزان بیشتر از من متوجه باشن، ما یکی از شعارامون توی انقلابمون بود الله اکبر. باور کنید این یه جمله نبود، این نابودیه 500 سال شعار دشمن بود. خدا دنیا را ریخ به همین یه جمله، این یه جمله نبود. خب اون وقتی که من یادم است در مدرسه حجت نشسته بودم، دیدم که بچه ها گفتن یکی از شعارهای تهران این بود که تنها ره سعادت ایمان، جهاد، شهادت. خدا میدوند عشق از چشمم جاش منقلب شدم، چون دیدم یا خدا ملت در عرض مثلا چند ماه به این شعور برسن که شعارشون نیست، این ملت خیلی افقهای آسمان به قدشون. این یه شعار عجیبیست، درست 500 سال عکس این تلاش کرده بودن که ذهن انسانها رو اشغال کنن. حالا یهو بگن تنها ره سعادت ایمان جهان شهادت. حالا دیگه برای شما معمولیه، ولی وقتی ما اینو شنیدیم مثلا تکان خوردیم، یه چیزی بود این شعار وقتی ما شنیدیم اینا همطور. و چرا پشت این جمله تاریخ تاریخ عظمت و هیبت دینی خوابیده است، همینطور که گاهی پشت یه جملات چیزای وحشتناک خوابیده است. آدم میترسه، من میدونم این جملات خطرناک است. بعد این تا اینجاش. اما حالا چقدر تو وظیفت است که بگوی و بی خودی هم جنگ و دعوا درست نکنی، نگذارید که جبهه درست بشه، نگذارید انگیزه های منطقی برای طرف مقابل پیدا بشه. صبر کنید، حوصله کنید، متنبه میشن، از سر سلامتی و دلسوزی بگید فحل علی الرسل الا البلاغ مبین. مبینش هم مهمه با آیا یه رسول، حالا اینجا مطلق یعنی حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله. یا هر کسی که میخواد به اون حرفای حق را با واسطه بزنه، با واسطه، آیا باید چه کار کنید؟ هیچ. آیا جز این وظیفش که برسونید، خوبم برسونید. این مبین بودنش یعنی آقا ما خوب برسونیم بدون دعوا، بدون جبهه گیری، سریع زلال مطلب رو برسونیم. انشاءالله کار بسیار مشکلی، گاهی اصلا دشمن ما نمیفهم ما چی میگو. واقعا من خودم گاهی حس میکنم که من درست نمیتونم تفهیم کنم که بابا منظور من اینه، با اینقدر عصبانی میشم و هرس میخورم که اصلا مطلب رو نمیتونم بگم. خب این بده، باید ما به بلاغمون مبین باشه، وقتی میرسونیم رسا برسونیم، اون وقت دیگه ما تکلیفمون رو انجام دادیم. بعد میفرماد ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله. خیلی عالی است. میگه که حالا بدون این یه سنت است، واو و لام و قد، اینا اهل ادب میدونن دیگه، یعنی این غیر ممکنه عوض بشه. این قاعده است که بعثنا فی کل امت رسولا، ما در هر امتی رسولی را مبعوث کردیم که چی بشه؟ که این پیام داده بشه ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، که اون امت بندگی خدا را بکنن، از طاغوت فاصله بگیرن، از طاغوت اجتناب کنن. پس این سنت را ما رسوندیم. پیامبر بلاغ مبین تو اینه که به امتها برسانی که آقا خدا را باید عبادت کنید، نمیخواید مشکل خودتون. حالا بعد و طاغوت را، طاغوت هم یه بار دیگه عرض کردیم، یعنی اون مرز بی حیایی که تعادل رسیدن به احد را از انسان بگیره. تعبیر دیگه افراط و تفریط در اندیشه و میل و خیال. شما میلتون طاغوتی بشید یعنی چه؟ یا صوفی افراطی یا هندو بشی یا چی؟ شکم پرست پر خور. این میل طاغوتی است. خیال طاغوتی بشید یعنی چه؟ یعنی خیالات الهی نباشن، یا منفی، یا افسردگی بیجا، یا که چی؟ خیالات خیلی مزورانه. عقل طاغوتی باشد یعنی چه؟ یعنی نقشه برای ملت مظلوم. کم من عقل اسیر تحت هون امیر، عقل معاویه‌ای. طاغوت رو یعنی از مرز تعادل الهی روح و خیال و میل را خارج کردن. میفرماد پیامبر را فرستادیم که خدا احدیت را بندگی کنن، تمام برآیند وجودشون جهت حق بگیره، به احد نظر بکنه. ما پیغمبر را برای این فرستادیم. اما چی شد آقا؟ فمنهم من هدى الله، یه عده آقا از این مردم هدایت شدن، یعنی به هدایت الهی مفتخر شدن، خدا هدایتشون کرد. و منهم من حقت علیه الضلاله، یه عده آقا گمراهی برشون محقق شد. رو این جمله میخوام امشب احتمالاً تمام حوصله دونا صرف این جمله میخوام بشه. ضلالت یعنی چی؟ یه کلمه، یعنی تلاش بی نتیجه. تلاش بی نتیجه یعنی شما برایند تلاش هاتون به نتیجه‌ای که میخوای نرسه. یعنی بحران، بحران آقا، بحران یعنی شما مردم را درس میگذارید که عاقل بشن. و عقل یعنی چی؟ یعنی ما عبده به رحمان درس میخونن بیدین میشن. پس این درس و اون بیدینی، این برنامه را میگن برنامه زلاله. خب یخده وسیع کن این قضیه را. هر حرکتی که به نتیجه اصلی نرسد را، که نتیجه اصلی هم چیست؟ قرب الالله، حد الله، هدایت الهی، این میشه زلالت. ببینید هدایت مقابل زلالت قرار داده است. پس هر برنامه‌ای که ما را به اون نتیجه‌ای که نتیجه الهی است نرساند، این زلالت است. توسعه، توسعه اقتصادی اگر شرایط بندگی را فراهم نکنه، زلالت است. آقا شهرسازی، سیستم شهری منظم اگر شرایط بندگی را فراهم نکنه، زلالت است. ببینید مقابل قرار داد، میفرماد که ما مردم رو، پیامبر را فرستادیم ان عبد الله. خب حالا اگر که خدا را عبادت نکنن، حالا مقابلش چی؟ به بحران میافتن، برنامه هاشون حتما بی نتیجه میشه. خوب التفات بفرماد، هدایت مقابلش زلالت است. و وقت هدایت چیه؟ بندگی. چون فرمود پیامبران اومدن که بندگی خدا رو بکنن، پس اگر بندگی خدا رو بکنن و از طاغوت اجتناب کنن، حتما به مقصد میرسن. حالا اگه بندگی خدا رو نکنن، ارزش‌های ضد دینی رو ازش فاصله نگیرن، مدرسه غیر انتفاعی میسازن، آهی پوزش هم میدن، بعد میگن آقا اشتباه شد، نمونه مردمی میسازن، بعد پس میگیرن. نیم عمرم در پریشانی گذشت، نیم دیگر در پشیمانی گذشت. این کل زندگی جدا شدن از پیغمبر هست. تمام زندگی به اون، یعنی هر چه می روی جاده تاریک می روی، اصلا نمی بینی افقی که اون افق مطلوب تو باشد. مثلا بسیار روشن است، مثلا اینقدر روشن است که خود خدا می فرماد آقا یه نگاهی به اطراف جهان از نظر تاریخی جغرافیایی بندازی، خودتون می بینید کجا حواستون پرت بشه. فسیرو فل ارض فنظرو کیفکان عاقبت المکذبین. مکذبین کیا؟ و مکذبین پیغمبرا. پیغمبرا گفتن انه عبد الله وجتنه و تاغوت، اینا گفتن دروغ میگه. ما کارهایی میکنیم که موفق بشیم. خواهش میکنم این تیکه را خوب دقت کنید، لطف الهی نصیبمون شده است. شما اگر آمدی در این دنیا که بندگی کنی، خودت متوجهی وظیفت در این دنیا بندگیست و بعد به بندگی بپردازی، خب کی موفقی؟ وقتی که در بندگی تونستی راه رو طی کنی، درست شد؟ پس کی موفق است در بندگی؟ اون که به انتها رسید. یعنی چی؟ یعنی اون پیر مرد و پیر زن روحانی معنوی که آخر عمرش توانست با عبادات و صبر و نیایشش طی زندگی کنه، از میخواد کار کنه، میخواست همین کارا بکنه، آخر چه کار کرد؟ همون کاری که میخواست بکنه. پس این آدم موفق شد. حالا عکسش، شاهان جبار میخواستن چه کار کنن؟ میخواستن همه زیر نگین اینها باشن، بسیار کاخ داشته باشن، بسیار بمانن، کاخهاشون رو سنگی میساختن که قرنها بماند، به اسم اینها بماند، همه اینها را مهم بدانند. حالا یکی یکی یه شاه پیدا کنین که علنه اینجوری باشه. کاخهاشون شده چی؟ خانه جغدها. اسمشون شده از چی؟ ننگی بر پیشانی بشریه. خودشون چی شدن؟ پوسیدن در رفتن. خیلی دقت کنین دارم چی عرض میکنم. براینده حیات انسان غیر دینی به توقفگاه میرسه. میگوید نه تاریخو نگاه کن. خب بگوید که ممکنه یه مومن هم این کار کرده باشه در وقتی یه مومن نیست. فهمیدین چی شو؟ این که میگم لطف خداست تو این زاویه خوابی دستا، اینا خدا لطف کرده از ما فهمیدیم. دوباره سوال میشه آیا مؤمنین مگه نمیمیرن؟ پس برایندشون صفر شد. مؤمنا اصلا بنا نداشتن نمیرن. کیا بنا داشتن نمیرن؟ حالا که مردن چی کس خوردن؟ اونایی که انرژی صرف کردن که نمیرن. خب حالا که مردن چطور شو؟ شکست خوردن. حالا اون که از اول انرژی صرف نکرد که نمیره، خب حالا که مرد برنامهش به شکست انجام میده است؟ اصلا برنامهش این نبود که نمیره. مؤمن برنامهش این بود که خوب بمیره. حاکمان ظالم تلاششون این بود که خودشون و کاخشون تا ابد بمانن. حالا کی شکست خورده است؟ اون که برنامهش به نتیجه نرسیدن. مؤمن برنامهش به نتیجه رسیده است یا نرسیده است؟ مؤمن این بود که بندگی کنه بره خدمت خدا در معادش برسه، این که به نتیجه رسیده است. میگه نگاه کن به عالم زمینی و گذر تاریخی، یک نگاه جغرافیایی تاریخی به عالم بنداز، ببین هیچ وقت اونایی که نبی را و برنامه نبی را تکذیب کردن به نتیجه نرسیدن. فسیرو فی الارض فنظرو کیف کان، بگو چطور شدن. عاقبت کی؟ مکذبی، هیچی نگرفتن. پس حالا برگردیم، پس پیامبر تو تبلیغ ده بکن، اولا خودت نفله نمیشی. الله واقعا پیامبر نفله شدن؟ شما این عمده خود حضرت هست، وظیفهشون خوب انجام دادن، الان اینقدر مقامشون عالیست که آرزوی ما اینست وقتی مردیم یه نظری به ما بکنن، شفاعت از ما بکنن. ببینید چقدر مقام عالیست. خب پس هاشیه قضیه هم خدا برکت به عمرشون داد در دنیا، نه هرچه ما داریم از پیامبر داریم. خب حالا برعکس ابو سفیان بگو چی داره. ابو سفیان چی میخواست؟ میخواست دین نباشد. موفق شد؟ خب نشد. دیگه چی میخواست؟ میخواست که همه عظمت ها مال خودش باشد. شد؟ درست عکسش شد. فسیر و فل از بنگرید، نگاه عبرت آمیز بکنید، مسئله حل میشه. باز نگاه کنید، یخده بیشتر نگاه کنید. آدم هایی که با دین و دیانت تو همین شهر شما، تو محل شما، تو طایفه شما، خیلی دل خوشی به دینداری ندارن. همین به سرشون میام، هم من دیدم هم شما دیدید. فقط چشممونو باز کنیم درست تر ببینیم. هر کس به اندازه‌ای که تمام وجودش در خدمت دین نبود به همون اندازه نفله میشه، به نتیجه نمیرسه. و عکسش، هر کس به اندازه‌ای که تمام وجودش در خدمت دین بود، آقا احیا میشه. یعنی تمام اون چه میخوابش برسه میرسه. گفت رو هر که غم دین برگزید، باقی غمها خدا از وی برید. اینم یه مثال است البته، حرف ما بیش از این شعره. التفات فرمودید یه صلوات بفرستیم. من فکر میکنم دیگه نگم این بحثا، اما مطمئن باشید مسئله تا کارت به استخوان شما نرسید مسئله روشنی میشه. شما دوباره فردا یه مرتبه این دارین از این حرفا میزنین که خب حالا این کجا اشکال داشت، این به چه ضرری افتاد که مثلا تمام وجودش دیندار نیست. خب وقتی بیشتر و عمیق‌تر وارد شدین، نه آقا هیچی گیرش نیامد، است یه خود نگاه کن به زندگیش. ببین تمام اون چه که میخواست برای خودش موفقیت بگیرد نداره، به اندازه‌ای که راه نبی رو نرفته است. بعد میفرماد حالا پیامبر عزیز، حالا که اینطور شد که یه عده‌ای زلالت را برای خودشون پذیرفتن، ان تحرس علی هداهم فان الله لا یهدی من یضل و ما لهم من ناصرین. اینهایی که پشت به دیانت میکنن، اصالت را به بندگی نمیدن، حالا پیامبر عزیز تو از سر رأفت خودت، از سر رحمت للعالمینید، اگه دلت بخواد حریص باشی که اینا هدایت هم بشن، بازم فایده نداره. ان تحرس علی هداهم فان الله لا یهدی من یضل. خدا کسی که گمراه است رو هدایتش نمیکنه. هرچند پیامبر عزیز تو از سر رحمت بخواهی که هدایت بشه، همین تیکش خود بحث میکنیم انشاءالله. اون شبهه فلسفی و اینا تو ذهنتون پیش نیاد، ولی دیگه شیطان است و گاهی فیلسوفانه، فیلسوفا شیطانی اند، شیطان از ابزار فلسفی گاهی استفاده میکنه. مثل اینه که یک کس که میخواد به ما زهر بده، خب تو قند میریزه و میده، اگه زهر به ما تعارف کنه که نمیخوریم، که تو قند میده. اینجا ما نباید بگم عجب قندای بدی، باید بگم این قند کلاز زهر در قندی کنن وانگه خورن. اینجوری میشه که میگم از این واژه ها استفاده میکنه، نه اینکه من بی حرمتی بخوام به این واژه ها و روش ها بکنم. این تو ذهنتون نیاد که خب آقا اگر مثلا خودش گمراه هست یعنی چی؟ یعنی خدا گمراهش کرده است یا خودش گمراه هست؟ خودش گمراه هست یعنی چه؟ تعبیر علامه طباطبایی رو نگاه کنید توی جزوه هاتون، منم اینجا یادداشت کردم. علامه فرمان زیرا آنها با سوء اختیار خود زلالت را برای خود ثبت کردن. ببینید پای چیه میاره وسط؟ سوء اختیار. یعنی چی؟ شما گاهی نهیدین آدمایی که هر وقت یه چیزی مخالف گفتی این انگار دوست میداره، هر وقت یه چیزی موافق گفتی انگار بدش میاد. گاهی آدم آقا پذیرفتن شخصیت خودشونه که همیشه نعل وارو بزنن. بعضیا یه مرضی را دوست دارن، به تعبیر یکی از دانشمندا میفرمودن که این شرک را بیشتر حق میداند تا توحید را. دل یوها اینجور میشه، چرا؟ اینه دیگه، اینا میخواد، اینجوری دوست داره. باز به تعبیر یکی از دانشمندا میفرمان که کشفش کشفیست که همیشه شیطان در واقع اونجا ذوق در این ایجاد میکنه، کیف میکنه مخالفت کنه، کیف میکنه زیر بار نره. این روحی آقا بد روحیه است. یکی از خصوصیات تمدن غرب اینه که هر کس بهش نزدیک شد این کس را عموماً تحریک میکنه که حق را نپذیرد الا اینکه محکوم بشه. در اکرش دینی اگه شما در مکتب دین درس بخوانید و نموف کنید، عموماً حقا میپذیرید الا اینکه باطل باشه. شما دیدین عموماً روحیه کسانی که تحت تاثیر فرهنگ غربی هن اینه که تا میشه نپذیرن. این خیلی روحیه بدیه. اسمش هم میزنن آقا ما میخوایم مستدل چیز بپذیریم. نه آقا، تو دل فهم حقیقتت رو بسی، باید زور زورکی از لای شکافا یه چیزی بکنیم توی این دل. چه دلی است؟ خب درش وا کن، قشنگ حقا بپذیر، باطلم نپذیر. خیلی روحیه خوبیه. بنده خودم فکر میکنم این را اگه یک دوره 5-6 ساله وقت صرف کنن عزیزان، المیزان را بخوانن، این روحیه را به مدد خدا با اون نوری که در روح علامه طباطبایی رحمت الله علیه هست این روحیه را پیدا میکنید. علامه طباطبایی یه نور خوبی را القا میکنن به آدم که آدم نه بعد از یه مدتی نه دیگه دلش میخواد حقا بپذیره. بعضی هم نه آقا اگه محکوم شدیم دیگه هیچی نمیکیم. چه روحیه خوب بعدیه؟ چرا نه آقا اگه حقش بپذیریم. خب حالا این تاکید اینجا داشته باشید. پس اینجا که میفرماد من یوزل، علامه فرمود کسانی که با سوء اختیار گمراهی و زلالت را در جانشون تثبیت میکنن، اینها روحشون روح باطل پسند است. حالا شما هرچی دلتون بخواد اینا حقا بپذیرن، آقا فایده نداره، وقتتون رو چرا صرف میکنی؟ ما در فرهنگ دینی خیلی روشمون با این فرهنگ مدرن که نمیدونم آقا همه را ما باید هدایت کنیم، اگر هم هدایت نکنیم تقصیر همه است، تقصیر پدر و مادرشون، تقصیر نظام آموزشی کشور. این تقسیم بندی تو روش دینی نیست. در روش دینی به خصوص حالا تو فن اینا نه دیگه، دوز و غیر دوز هر دوشو میتونن برقی بشن، اما در احیای روان معنوی شما باید بدانید که طرف گاهی اصلا کشف شیطان، همیشه دلش میخواد منفی ها رو بگیره. میفرماد پیامبر اینجا خودت شکست خورده حس نکن. اگر میبینی که یه عده‌ای نپذیرفتن حرفت، خب نپذیرفتن، فحل علی الرسول الا البلاغ المبین، تموم شد. اگر که حریصم هستی، خب خدا میفرماد که چی؟ فان الله لا یهدی من یضل. خدا کسی که بنیاد وجودش را بر اساس انحراف میپسندد، خودش میپسندد. به این جملات که عرض میکنم عیناً همین جور دقت کنید که اون آفات نمیدونم جبری و بیبندوباری پیش نیاد. اگر یک کسی انحراف را میپسندد برای خودش، پیامبر عزیز از تو بالاتر که نیست، تو هم اگه بخوای فایده ندارد. و ما لهم من ناصرین، این آدم را کسی دیگه کمکش نمیکنه. حالا به اعتبار سیاق به احتمال زیاد این مرد قیامت میشه، یعنی در روز قیامت این آدم را کسی کمکش نمیکنه. علامه میفرمان این نشون میده که پس در قیامت یه ده هستن که کمک ما میکنن. این به اعتبار چیه؟ به اعتبار اینه که ما این را برای قیامت بگیریم. اگه حالا اینجا نیست در اشاره کنیم، در جایی داریم که نه، ملائکه به مؤمنین کمک میکنن تو همین دنیا. اگه اینجور بگیریم نه دیگه، اون وقت میتونه برای همین دنیا هم باشه، دا اون مددهای غیبی را نداره. ولی بعدش دیگه مطمئنن این آیه مال، یعنی وقتی که میرسه نفی قیامت میخواد بکنه، میگه این آدما اون چنان ادراکاتشون میمیره، شعورشون متوقف میشه، فهمشان ذلیل میشه، که محکم قسم میخورن که آقا اصلا قیامتی نیست. و اقسمو بالله جهد ایمانهم لا یبد الله من یموت، قسم میخورن. چه قسمی؟ چرا اینجا اینجوری حرف میزنه؟ بلکه شما میدونید عموما یک آدم عادی هم متوجه قیامت هست. این نمیخواد اینجا قیامت رو ثابت کنه. قیامت که چیزی نیست که کسی بخواد ثابت کنه. یه ذره به خودش توجه کنه میبینه که بدنش غیر خودش است، خودش تو خوابم خودش است، بدنش تو رخت خواب است، بازم خودش خودش است. اون که مشکلی نیست. ما معتقدیم که کافی است طرف را درست براش قیامت رو تبیین کنی، تصور کنه، تصدیق میکنه. برای همینم شما تو قرآن اینجوری که فکر کنین ادله ای بر قیامت آورده است و روش پافشاری کرده است، نه آقا، فقط درست تبیین کرده است در قرآن. پس اینجا میخواد چی بگه؟ اینجا نمیخواد بگه که اینا قسم میخورن میگن قیامت نیست. میخواد بگه اینها اونچنان بی شعور میشن که این مسئله به این روشنی را منکر میشن و زندگیشون دیگه محور ابدیتشون نیست. بعد میفرماد بلا، ببینید اثبات نکرده، میگه آره، وعدن علیه حقا، وعده ایست حق. علیه اینجا بر خدا برمیگرده، یعنی وعده ایست بر خدا و وعده حقیست، یعنی حتما میشه، معلومه که میشه، همه ما میدونیم که میشه. پس مشکلمون کجاست؟ چی را منکریم؟ این که میشه یا این که طور زندگی میکنیم که انگار نمیشه؟ میفرماد که این مشرکین طور زندگی میکنن که مجبورن بگن قیامت اصلا نیست. میفرماد هست، ولیکن نه، اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم نمیدونن. چه ندانستنی؟ ندانستنی که حق و باطل را متوجه نیستن. در یه صحنه ای هست که روشن میشه. یه خورده اینجا الان حیف که آخر بحث شد و بحث سنگین پیشه، ما بابش را باز میکنیم، بحث میمونه برای بعد. شما امروز چطوری میتونید حقانیت یه مسئله را از باطل بودنش درست تشخیص بدید؟ راهش این است که ببینید در ابدیت این کار چی جواب میده. ببینید دستگاه تشخیص حق و باطل برای امروز شما فردای شماست. بحثم شد، بحث راجع به بهش که بحث کردیم، اینو بحث کردیم. شما اگه بگید چرا میگون آقا این حق نیست که اینقدر زر و زیور به این دنیای خودت ببندی؟ چرا حق نیست؟ برای اینکه بعد در ابدیتت برات نیست، پس این حق نیست. اما میگوی حقی که راست بگی، برای اینکه روز قیامت این راست صدا داری. پس دعوای مشرک و مؤمن چیه؟ که چه چیزی حقه، چه چی باطله، کجا روشن میشه چه چیزی حق چه چیزی باطله؟ در ابدیت. خب حالا اگه امروز قیامت اگه امروز فرهنگ قیامتی در جامعه محور باشه، اختلاف ها برطرف میشه. حالا هست یا نیست؟ فرض بگیم در سیطره جهان نیست. خب حالا پس قیامت میاد که این روشن بشه. حالا آیه را میخونیم میمونه برای بعد. چرا خدا قیامت حقا که بیاد؟ لیوبینه لهم الذی یختلفون فیه، برای این که روشن بشه برای کی؟ اونایی که اختلاف میکنند رو مسئله قیامت. این چه نوع اختلافیست؟ با همین بحثی که کردیم یک کمی روشن بشه، بعدم بیشتر روشن بشه. ولی یعلم الذین کفروا انهم کانوا کاذبین. پس یه عده‌ای میگن قیامت دروغه، برای اونا روشن میشه. یه عده‌ای بحث دروغ ندارن، جمع مسلمین گاهی مشکل دارن. این آیه خیلی عجیبه، میگه دو کس با قیامت که به صحنه بیاد مسئلهشون حل میشه. یه عده اونایی که کافرن به کل، که قیامتی نیست، معلوم میشه که بعد بی خود میگفتن هست. پس قسمت اول آیه را چه کارش کنی؟ لیبین لهم الذی یختلفون فیه، برای این که برای اونهایی که اختلاف دارن در قیامت. اختلاف دارن یعنی چه؟ یعنی میگن هست نیست. این که من بعد چه به قسمت دوم آیه معلومه که در نوع نگاهشون به قیامت مسئله دارن، و من معتقدم امروز جامعه اسلامی ما بین بچه مسلمان این باید حل بشه. اگر به اندازه‌ای که قیامت اصیل شد اختلاف برداشت‌ها کم میشه و نزدیک میشیم به اختلاف معصوم، و اندازه‌ای که قیامت مقفول و انها محور نیست، حالا میگم تا قیامت ما اختلافمون زیاد میشه، جبههامون زیاد میشه. این حالا مختصر تطبیقش هم یه خود مشکل الان با این طرزی که گفتم ایجاد کرد. جلسه آینده بیشتر روشن میشه. نسألو که آجا دعا بفرما. نسألو که و ندعو که یا الله.